ساعت 9 صبح و اینجا رادیو ایران. ممنونیم از اینکه با رادیو ایران همراه هستید. اما دوستان، طبق پیش‌بینی‌هایی که سازمان هواشناسی انجام داده، گفته شده که از امروز در بیشتر شهرها و استان‌های کشورمون شاهد وزش باد و بارش برف و باران خواهیم بود انشاءالله. تغییر شرایط جوی با کاهش دما هم همراه هستش. یادمون باشه بارش ها چیزی از مسئولیت ما در برابر مصرف انرژی و یا همینطور کاهش آلودگی هوا کم نمی کنه. مراقب باشیم و مسئول.
خانه و خانواده.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز و شریف ایران، سلام، صبح بخیر. در 12th روز از آذر ماه، من فاطمه آل عباس به نمایندگی از اعضای این خونه افتخار دارم که به شما خوش آمد. بله، امروز 12th آذر ماه روز جهانی معلولانه. برای اینکه یادمون نره کنار ما کسانی زندگی میکنن که ممکنه کمک و حمایت متفاوتی بخوان، امروز ما در برنامه‌مون درباره این دوستان صحبت میکنیم. موضوع فکر کنید و شما برای ما بگید به نظر شما نیازهای افراد دارای معلولیت چیه، مخصوصا نیازهای عاطفی، و ما باید چگونه با اونها رفتار کنیم که به راحتی در کنار ما زندگی کنن و احساس نکنن خدای نکرده بهشون ترحمی شده. اگر شما در این باره نظری دارید، میشنویم، از تجربهاتون استفاده میکنیم و تا ساعت 10 صبح همراه شما هستیم. گاهی به معلولان بی‌اعتناییم. بله، بی‌اعتناییم. مثلا شهرسازی ما که 1001 مورد کمبود داره، و یا گاهی اون فرد رو با سوالها و حرف خامون و گاهی نگاه‌های زشتمون معذب می‌کنیم. مثلا حتی مهربانی‌های زیاد ما ممکنه اون فرد رو آزار بده، یا رفتاری که ما دلسوزانه داریم اما ممکنه رفتار ما واقعا آزاردهنده باشه. مثلا ممکنه اون فرد رو هی سوال پیچ بکنیم درباره این که خب این معلولیتت چطور ایجاد شده، از بچگی داره این معلولیت بودی. اینجور سوال ها میتونه هر کسی رو اذیت کنه، چون هممون میدونیم که فرد دارای معلولیت توانمندی های بسیار زیادی داره، حتی ممکنه از یک فرد عادی هم عالی تر باشه. پس لطفاً اگر با چنین افرادی در جامعه روبرو شدید یا در خانواده هستید، در فامیل هستید، مثل بقیه افراد دیگر که زندگیشون به ما هیچ ربطی نداره، خواهش میکنم که با سوالهای بیمورد اذیتشون نکنیم. راه‌های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30900. از سال 1992 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل امروز 3 دسامبر روز معلولی نامگذاری شد و شعار سال قبل روز معلولی، یعنی سال شعار سال 2018 این بود که توانمندسازی افراد معلول و اطمینان از مشارکت و برابری اونها در جامعه. ما امروز در این باره خیلی بیشتر با هم صحبت میکنیم. خانم گیتی محمدی گزارشگر برنامه هم گزارش رو برامون تهیه کرده، بشنویم.
سلام دوستان عزیز شنونده، امروز روز جهانی معلولان نامگذاری شده. معلولان سراسر دنیا بارها این رو به اثبات رسوندن که معلولیت محدودیت نیست و تجسم اراده است. از جمله معلولانی که کارهای ادبی و هنری خارق‌العاده‌ای رو خلق کردند و در نمایشگاهی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند.
من معلول نیستم، زبان آبم. با این نگه خیلی معلولیت دارم، خدا وجود دارم و عاشقان زندگی میم.
معلول چند درصد هستی؟
من معلولیتم 70%.
ولی چقدر شادمانه شعر میخونی و توی صحبت توی آوازی که میخوندی خدا رو شکر میکردی. دلخوشیه تو زندگی چیه؟
شما لود داری به من دلوگودی مگر اون بالایی خدا.
انشالله که خدا نگهدارت باشه.
دلامت باشه. همین دلی.
چند سالی که شعر کار میکنی؟
حدوداً 12 سال خورده ای.
انتظارات یک توانیاب از زندگی پیرامونش خانواده اجتماع چیه؟
فقط میخوام که اول مردم دیدشون رو عوض کنن نسبت به معلول، به چشم ترحم به ما نگاه نکنن.
عزیزم اسم شریف شما چیه؟
من فاطمه فهیمی هستم.
فاطمه جان شما چه کار هنری ارائه دادی؟
من کتاب نوشتم.
آفرین. اسم کتاب چی؟
خاطره.
درود بر شما. فاطمه جان چند کتاب نوشتی؟
من 5 کتاب نوشتم که در حال حاضر یکیش چاپ شده، بقیه‌اش هم در حال چاپه.
مسئول کتابخونه اینجا هستی؟
بله بله.
کار هنری چی انجام دادی؟
خیاطی. دیدیم مافی. بله.
شما انتظار چی عزیزم؟
ما دهیابن. ما به حال خودمون رها نکنن. ما هم جزء همین مردمی. به این بچه های اینجا یه جور دیگه نگاه میکنن، یعنی بیان نزدیک کارای اینا رو ببینن که یه آدم سالم نمیتونه انجام بده. واقعا بچه هایی رو داریم که انگوش های دست ندارن به کار معلق انجام میدن. تقاضا اینه که ما جدی بگیرید ببینید.
به نظر شما با یک فرد معلول یا به عبارت قشنگتر توانیاب چگونه باید برخورد کرد؟
والا در مورد افرادی که معلول جسمی حرکتی هستن باید دقت کنیم که به هیچ عنوان اونا احساس نکنن که چیزیشون با ما فرق میکنه، یعنی اصلا حس ترحم نسبت بهشون نداشته باشیم و یا اینکه در مورد مشکلی که دارن به هیچ عنوان باهاشون صحبت نکنیم. چی شد که اینطوری شد؟ چه مشکلی براتون پیش اومد؟ این خیلی مهمه تو برخورد باهاشون و اینکه با احترام باهاشون برخورد کنیم. من چون معلم این عزیزان بودم توی یک مؤسسه و با تعداد زیادی از اینا در ارتباط بودم، به خاطر همین شاید تجربه‌ام نسبت به افرادی که یه معلول تو خونه دارن یه مقدار بیشتر باشه.
عرضم به حضورتون که کاملا خب اونا اون شرایط زندگیشونه خودشون پذیرفتن و این انتظار رو دارن که از جانب تمام افراد جامعه به همین شکل پذیرفته بشن، نه نگاه ترحم‌آمیز، یه کمک واقعی فردی به فرد دیگری در همین حد.
امروز قراره با هم درباره مسائلی صحبت بکنیم که ممکنه در شرایطی که فردی دچار معلولیت هست رفتار ما، گفتار ما آزارش بده و میخواییم بدونیم که یک فرد دارای معلولیت بیشتر نیازهای عاطفیش چه رنگی داره و ما مراقب چه رفتارهایی باید باشیم در کنار چنین افرادی. نیازهای افراد معلول چیه، مخصوصا نیازهای عاطفیشون. پس اجازه بدید تا شما به این موضوع فکر میکنید بنده هم گفتگومو شروع بکنم با کارشناس برنامه‌مون خانم دکتر پروین ناظمی، روانشناس و مشاور خانواده. سلام به شما، خوش آمدید.
سلام، متشکرم از شما. حضور عزیزان شنوندم عرض سلام دارم، امیدوارم که خوب و سلامت باشه.
انشاءالله، امیدوارم که همه امروز رو روز خوبی شروع کرده باشن. خانم دکتر، با توجه به اینکه امروز ما درباره افراد دارای معلولیت میخوایم صحبت بکنیم، موافق هستید ابتدا بیایم از خانواده ها شروع بکنیم؟
بله حتما.
چون همه ما چه دارای معلولیت چه حالا کاملا سالم، هر چه آموختیم ابتدا از خانواده بوده. درست. از اعتماد به نفس تا باور خودمون تا هر چیز دیگر.
بله.
خانواده هایی که فرزندی دارن که دارای معلولیت هست با چه چالش هایی ابتدا روبرو هستن؟ بله. و چطور باید با این چالش ها کنار بیان؟
خب ببینید، یکی از واقعا سخت‌ترین مسائلی که برای پدر مادر یه ترومای خیلی سنگینه و شاید هیچ وقت فراموششون نشه و نتونن بپذیرن و باهاش کنار بیان، البته الان بهتر شده ولی بازم در ایران خیلی سخته این موضوع پذیرشش، دقیقا معلولیت فرزندانشونه، چه حالا معلولیت ذهنی چه معلولیت جسمی، فرقی نمی کنه. حالا ممکنه که ابتدا که به دنیا میان دچار این معلولیت باشن، ممکنه بعدن دچار این معلولیت بشن در اثر اتفاقی، مسئله‌ای، ولی خیلی اهمیت داره که خانواده بتونن فرزندشون رو همین گونه که هستن بپذیرن. یعنی انتظار زیادی یا اینکه خجالت بکشن اینها رو نداشته باشن. به هر حال این فرزند مسئولش پدر مادر هستن. اون چه که مسلمه الان من این رو دارم، چی میتونم انجام بدم براش؟ این که من به جنگم نپذیرم، این که همیشه یا فرزندم رو قایم کنم مطرحش نکنم، یا این که به نوعی خجالت زده باشم. خب من خیلی خانواده ها رو میشناسم متاسفانه به دلیل وجود یک معلول حالا یا ذهنی یا جسمی تو خانوادهشون، بقیه خواهر برادرها خیلی ناراحتن، خیلی دوست ندارن، چون پذیرفته شده نیستن خیلی تو جامعه، حتی تو بحث ازدواجشون. پدر مادرها همینطور. ببینید این بدترین الگوی منفیه از وجود یک فرد معلوله که داریم بهش میدیم. یعنی تو هیچ توانایی نداری، هیچ امکانی در اختیارت، نمیتونه قرار بگیره. ما پدر مادریم، دوستت داریم، دلمون میخواد، ولی نمیشه دیگه، این وضعیت جامعه است. پس خانواده اولین کاری که میکنه در پذیرش فرزند معلولش باید تلاش بکنه که من به هر حال این فرزند رو دارم، حالا چه بکنم؟ ببینید معلولیت واقعا یه ممکنه یک سری محدودیت ها رو ایجاد کنه ولی کامل محدود نیست. ما انسان ها هم در حتی اونهایی که سلامت هستن بازم یک سری محدودیت ها رو ممکنه در بعضی انجام کارها داشته باشن. پس ما نمیتونیم بگیم که اگر یک معلول توی خانواده ای به دنیا اومد یعنی دیگه این معلول، بسته که به میزانش داره، ولی دیگه هیچی، دیگه همه کاراش محدود میشه، هیچ کاری نمیتونه انجام بده و واقعا میدونید اون فرزند رو رها کنیم با این عنوان تو ذهنمون، یعنی حتی
دیگه نمیشه براش کاری.
واقعا در حالی که خیلی امکانات رو، تجهیزات رو، خیلی فعالیت ها رو میشه برای فرزندان انجام داد، این فرزندان که بتونن حداقل یه کاری رو یاد بگیرن، بتونن یه کاری رو انجام بدن، بحث همون اعتماد به نفسی که شما فرمودید، اگر بتونن این اعتماد به نفس رو بدن، یعنی اول خودتون بپذیرن، قبول کنن فرزندشون رو، تجهیزات و امکانات در اختیارشون قرار بدن، بعد بیان حالا اون اعتماد به نفس بدن که میتونی این کار رو بکنی. خب به هر حال ما میدونیم که شرایط سخته. خب خانواده هر چقدر تلاش کنه باز تو جامعه یک سری موانع هست، یک سری برخوردهای شاید نامناسب ناآگاهانه هست برای اون بچه ها، عذاب میکشن، خانواده ها خیلی اذیت میشن. اگر معلول جسمی باشن خود بچه ها خیلی اذیت میشن. من بارها داشتم مراجعه که حالا نابینا یا ناشنوا بودن یا به پاشون مشکل داشته، دستشون اینا، میگن واقعا از این نگاه سنگین مردم ما فراریم، اون نگاه ترحم‌آمیز.
ببین
پدر مادر گاهی انقدر این محبتشون رو تبدیل میکنن به ترحم که این بچه اصلا یاد میگیره غیر از ترحم نمیتونه چیز دیگه ای رو بپذیره، یعنی انقدر خودشون ناتوان میبینه که فقط ترحم دیگران رو میخواد.
حتی میخوام دکتر در خانواده ای که یکی از فرزندان دارای معلولیت هست و دو سه تا بچه دیگه هست، من دیدم که توجه بیش از حد به اون فرد معلول اونو معذب میکنه کنار خواهر برادراش.
اصلا ببینید وقتی محور میشه، اتفاقا من خانواده ای رو دارم از مراجعین که دختر خانم 27 سالشونه، برادرشون حالا سندروم دانن و الان فکر میکنم 35 سالشونه، ولی انقدر قصه میخوام، میگن تمام فکر و ذکر مامان من برای برادرمه، چی بخوره، چی بره، کدوم کلاس بره، این کارو بکنه. میگفت گاهی از برادرم متنفر میشم. ببینید یعنی این حس رو پدر مادر ایجاد میکنن، در حالی که اون فرزند ما میتونیم نیازهایی رو که نیازهای توانبخشی که واقعا دارن اونها رو انجام بدیم، ولی به خودشون وابگذاریم، یعنی اجازه بدیم اونها مستقل عمل کنن، گاهی در شرایطی که خطر نباشه براشون این فرصت رو بدیم. نمیتونیم به این شدت بیایم محور زندگیمون بکنیم. گفتم من میدونم خیلی سخته، یعنی تو بحث روانشناسی فرزند معلول داشتن یکی از شاید شدیدترین ضربه هایی که پدر مادر میخورن و خیلی سخت میتونن با کنار بیان، قبول دارم، ولی اگر بخوان اونطور ادامه بدن هم دارن فرزند معلولشون رو خدای نکرده به سمت نابودی و یعنی همیشه نیازمند دیگران میکنن، هم فرزندان دیگر رو دلخور میکنن و ناراحت میکنن،
یعنی شرایط سخت رو گاهی سختترش میکنن.
بله، و اینکه میدونید خیلی هاشون نگرانیشون اینه که بعد از ما بچه‌مون چی کار میکنه. ببینید گاهی نمیشه براشون کاری کرد، یعنی در یه حدی میشه تو اون دسته از معلولیت که قرار میگیرن در همون حد میشه کمکشون کرد، گاهی میشه شغلی، کاری، رفتاری بهشون آموزش داد، یادشون بدیم که حالا حتی پول شمردن گاهی میتونن، اونهایی که معلول ذهنی هستن، اونهایی که معلول جسمی هستن که از خیلی از امکاناتشون میتونن اصلا استفاده بکنن.
اصلا افرادی هستن که دارای معلولیت جسمی هستن و وقتی نگاهشون میکنی میبینی پشتکارشون واقعا صبر و حوصله‌شون در زندگی، اراده‌شون اصلا بی نظیره، متفاوت از خیلی از ما هست.
بله، من خودم باز دوستی بودن که نابینا بودن و خیلی جالبه، من زمانی مقاله های کوتاه براشون تو مجله نابینا ها می نوشتم، ایشون الان دکترای روانشناسی هستن، ولی متاسفانه یه مشکل این است که خب مراجعه نمی کنن خیلی به دلیل این نابینایی، در صورت که بسیار فرد باسوادی هستن، یعنی واقعا این تلاش و پشتکاری که شما میفرمایید اونها به شدت دارن و انجامش میدن، به شرط اینکه خانواده اونها رو مستقل تربیت بکنه، نه اینکه وابستشون کنه، نه اینکه بگن که خب حالا پدر مادر هستن ما نمیخواد کاری بکنیم دیگه، خب بعدش
بله.
اون موقع که میشه براشون یه مقدار ناراحت کننده است، اما اونچه که مسلمه اگر خانواده از ابتدا شروع بکنن به عنوان یک انسان متفاوت از خودشون، از فرزندان دیگر، فرزند معلولشون رو بپذیرن، خیلی بهتر بچه ها جلو میرن و خیلی بهتر از امکاناتی که دارن و اونجاهایی که محدودیت ندارن ازش استفاده میکنن.
در روزهایی که همه از درد کوه میسازند، از بیماری ها طوفان و با دیدن سختی های زندگی آه میکشند، بسیاری از معلولان رو میبینیم که به دیگران ثابت میکنن معلولیت همینطور که شما گفتید خانم دکتر محدودیت نیست، ما به چرخهای ویلچرشون نگاه میکنیم و اونها در تفکر این هستند که چطور همپای چرخ زندگی باشند و کم نیارند. باید بهشون آفرین گفت.
سلام، شنیدن قصه های قدیمی که توی کودکی از زبان پدر بزرگ یا مادر بزرگ میشنیدیم، جدای از قشنگ و جذاب بودن قصه و سرگرم شدنمون، میتونست یه تجربه بزرگ برامون تو آینده باشه. یکی از اون قصه هایی که تقریبا هممون شنیدیم، قصه حسن کچل بود که تنبلی هیچ وقت از اون جدا نمیشد.
چل روز من خوابیدم از جون تکون نخوردم،
ای تنبل ای تنبل تکون بخور، ای تنبل
چل روز سیب نخوردم اما هنوز نمردم،
ای تنبل ای تنبل تکون بخور، ای تنبل
ای تنبل ای تنبل ای تنبل ای تنبل.
بابا حال نداری؟ بابا چکار داری؟
بله، آدمای تنبل کلن همیشه حال انجام هیچ کاری رو ندارن و کلی موقعیت خوب رو تو زندگی از دست میدن و نمیتونن به جایگاهی که همیشه آرزوشو دارن برسن. اما چرا؟ چون
12:30 از خواب بیدار میشه با شلوارک، موها مثل جنگل، در حالی که داره کمرشو میخارونه میره تو دستشویی. از خوابم که بیدار میشن یه اخم درشتی میکنن که یه وقت کسی چیزی بهشون نگه، یه قیافه‌ای به خودشون میگیرن که فقط میشه گفت شرمنده که بیدار شدی، ببخشید.
خلاصه همین روند کند و سرعت پایین برای انجام کارا تو زندگیشون اونا رو تبدیل کرده به یک آدم تنبل، آدمی که انجام هر کاری براش سخت و نشدنیه و کلن حوصله انجام هیچ کاری رو نداره و مدام دنبال بهونه تراشی و آوردن دلیل های غیر منطقیه که چی کارش رو انجام نده. و گاهی وقتا همه ما آدمام
یه تنبلی ریزی تو وجود هممون هست و گاهی اوقات این تنبلیه یه جا تو زندگیمون زیاد میزنه بیرون، در مورد هممونم هست. تنبلی ماشینی، تو ماشین نشستی نیم ساعت بارون قطع شده، برف پاکن هنوز داره کار میکنه، بعد یکی بهت میگه برف پاکن رو چرا خاموش نمیکنی؟ الان میاد دیگه، بارون سیاه میاد، چند دقیقه دیگه میاد. یا توی خیابون داری میری آشغال داری تو ماشین، چیه؟ قوطی نوشابه است یا کاغذ دستمال کاغذی ایناست، حال نداری وایسی اینو بندازی تو سطل، چیکار میکنی؟ شیشه ماشینو میدی بیرون، قوطی رو میگیری تو دستت، اینجوری ماشینم داره میره، هی باد میزنه، هی داره باد میزنه، بعد یهو ولش میکنی، انگار باد بود اینو زد، تو نبودی. یا بعضیا یه خورده با فرهنگ ترن، میرن با ماشین بغل سطل آشغال وای میستن، آشغالا رو جمع میکنن، شیشه رو میدن پایین، پرتاب میکنن تو سطل آشغال، اگر افتاد تو سطل که فبل مراد، اگر نیفتاد قسمتش نبود دیگه.
خلاصه این که همه اینا رو گفتیم که بگیم خیلی از آدم ها هستند که شاید از نظر ظاهری محدودیت هایی داشته باشن، اما اهل تنبلی نیستن و برای انجام ندادن کارای بزرگ تو زندگیشون بهونه تراشی نمی کنن و شاید که نه، قطعا همین روحیه باعث شده که اونا به قله های بزرگ دست پیدا کنن. اما شما تو زندگیتون چجور آدمی هستید؟
شش سال همسایه، شش سال تخفیف، شش سال افق کوروش. تخفیفات ویژه آذرماه به مناسبت ششمین سالگرد تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
طلای سرخ ایران، زعفران بهرامن، بهرامن.
طلای سرخ ایران، زعفران بهرامن.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
راستان که باشد شیر آب را باز می‌کنی و
باز قصه هایی تازه با جریان پاک آب با موسیقی شاد آب می شوند آغاز.
راستان که باشد باز قصه عشق قصه زندگی می شود آغاز.
شیرالات بهداشتی راسان
همراه سرد و گرم زندگی.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره یادته جوین، با کنجد و شوید با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. تو راه سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی. با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
ساعت 9 به وقت این خونه، همراه خونواده غرق شادی و خنده، ما چشم به راه شماییم. پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنیم. توی کوچه پس کوچه های اف ام زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
نه و 27 دقیقه است. خانه و خانواده از رادیو ایران مهمان خانه های شما و مهمان لحظه های شماست. میریم سراغ بخش با من بخون و امروز همراه میشیم با محمد امین اسلام بک.
هر روز سفره های رنگین با خورش های
چون از دشت سویان با آفش هم نگوید.
من احساس کرد بسیار قوی دماغن در زمین ریشه دوانده است.
با من بخون.
شب و به فدا برسون شوره بکش جانانشو.
سلام، وقت شما بخیر. محمد امین اسلام بک هستم و امروز میخوام ازتون دعوت کنم که با من کتاب بخونین. انتخاب امروز من کتاب خرد فلسفه های خوشبختی نوشته کاترین رامبرت هست. بخش های از این کتاب رو تا چند ثانیه دیگه براتون میخونم. اغلب فکر میکنیم اگر در زندگی به هدف مشخصی برسیم یا اگر کمی بیشتر از آنچه که اکنون داریم داشته باشیم خوشبخت خواهیم بود. مثلا فکر میکنیم اگر در آپارتمان بزرگتری زندگی میکردیم، اگر ثروتمندتر بودیم، اگر شغل مهمتری داشتیم یا اگر آدم ایدئال خودمان را ملاقات میکردیم و بسیار اگرهای دیگر. این گونه اندیشیدن ما را در وضعیت نارضایتی نگه می‌دارد و چشمانمان را کور می‌کند، طوری که دیگر قادر نیستیم خوشبختی و شادمانی لحظه اکنون را ببینیم و از آن لذت ببریم. یکی از اصول بنیادین خردمندی به ما می‌آموزد که هرچه بیشتر برای خوشبختی شرط بگذاریم شان